سلام، صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: امریکا یک زن افغان را به حیث نماینده ویژه در امور زنان و دختران افغانستان تعیین کرد. آیا تقرر رینا امیری در این پست کمک به وضعیت فعلی زنان در افغانستان میتواند؟ شکری بارکزی یکی از آگاهان امور میگوید:
کمک بسیار برای رسیدگی به وضعیت کنونی زنان در افغانستان هم میکنه، به دلیلی که نمیتونن به طور مستقیم رابطه خود با زنان در افغانستان نگه بدارن.
حکومت طالبان از کمک رسانی به هزار زن بیوه و بی‌وضاحت در کابل در حال خبر داده که هزارها زن دیگر در پایتخت از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
در خانه کرای زندگی میکنیم، شوهر ما بیکار است، مشکلات ما زیاد است، اوای سر دست دانست ما زفال نگرفتیم، هیچ امکانات نداریم.
در ادامه گزارش داریم که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، نرخ خانه و جایداد در افغانستان به ویژه در کابل کاهش یافته.
جایداد ها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید فروش گروی کرایی ها و کلش تقریبا پایین تر از 50% حتا شده.
در مسائل بین المللی میشنوید که 3 کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران سهم دارند روی عجله در گفتگو تاکید میکنند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: شرکت برشنای افغانستان از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داده. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شده است و رئیس جمهور امریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. تفصیل خبرها: شرکت برشنای افغانستان روز گذشته از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داد. این شرکت افزود که علت کاهش تکنیکی است و تلاش می شود که مشکل به زودی حل شود. این مشکل تکنیکی جریان برق به 15 ولایت به شمول پایتخت کابل را متاثر ساخته. افغانستان 70% برق خود را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. با فرارسیدن زمستان پرچاوی برق در اکثر ولایات به شمول کابل افزایش یافته. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شد. عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در مورد این کمک که اواخر دیروز توزیع شد بر رادیو آزادی گفت:
این کمک بشردوستانه از جانب کشور چین شامل البسه و برنج بود که بر از اینا توزیع شد. تمام کسانی که کمک دریافت کردن خانمایی بودن که خودشان سرپرست فامیل بودن و در این حال مستحق ترین جامعه ما.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد میگوید که امکان دارد در زمستان جاری 22 میلیون نفر در افغانستان با کمبود غذا روبرو شوند. شمار از مقامات سابق، تاجران و متنفذان قومی قندار در یک گردمایی از امریکا و جامعه جهانی خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. گل‌آقا شیرزای، والی سابق قندار، در این گردمایی گفت که حکومت طالبان با ادامه وضعیت فعلی با سقوط مواجه خواهد شد.
تو آن امریکایی هستی که در برابر روسها با ما کمک می کردی. بیا سفارت خود را بازگشایی کن. رابط سیاسی را درست کن. این کشور را دوباره به پا استاده کن، چون اگر این اقتصاد بدتر شود، این حکومت سقوط می کند. امارت اسلامی دوام نخواهد کرد.
ایالات متحده امریکا پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، 9.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان را منجمد کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. این گفتگو در حال صورت می گیرد که تجمع ده ها هزار سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین باعث افزایش تنش میان واشنگتن و مسکو شده. در این حال مسکو خواستار ضمانت های امنیتی از آمریکا شده است. امیلی هارن، سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا، در اعلامیه دیروز خود گفت که رهبران دو کشور در مورد یک سلسله مسائل به شمول آینده روابط دیپلماتیک گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر مقامات روسیه و آمریکا آمادگی می‌گیرند تا به تاریخ 10 ماه جنوری آینده درباره خواسته‌های امنیتی مسکو در ژنو گفتگو کنند. روسیه و بلاروس تمرینات نظامی مشترک انجام می دهند. الکساندر لوکاشینکو، حکمران مستبد بلاروس، انگام ملاقات دیروز خود با ولادیمیر پوتین در سنت پیترزبورگ در مورد این تطبیقات گفت:
چنان که شما پیشنهاد کرده اید، ما در اوایل سال این تمرینات را انجام خواهیم داد. نظامیان تاریخ دقیق را مشخص خواهند ساخت که در ماه مارچ صورت خواهد گرفت یا فوریه. من نمیدانم که آنها چی تصمیم خواهند گرفت.
این تمرینات مشترک در حال اعلان می شود که روابط روسیه با غرب پرتنش است. مسکو نمی خواهد اوکراین که مرزهای مشترک با روسیه و بلاروس دارد عضو ناتو شود و غرب از احتمال حمله روسیه به اوکراین ابراز نگرانی کرده. و سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که سرعت انتشار انواع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا جهان را با یک سونامی روبرو خواهد کرد. تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس این سازمان، دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت:
Right now Delta and Omicron are twin threats.
در حال حاضر اومیکرون و دلتا یک جفت تهدید است که موارد مثبت و وفیات و بستر شدن مریضان را افزایش می‌دهد. من بسیار نگرانم. اگر اومیکرون که قابلیت انتشار سریع دارد همزمان با دلتا در حال سرایت باشد، طوفان سونامی موارد به میان خواهد آمد.
گزارش سازمان صحی جهان میگوید که در 7 روز بعد از 22 دسامبر 6.55 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که بلندترین رقم از آغاز شیوع این همه‌گیری می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه است، نوم جدید 1400 خورشیدی، 30 دسامبر 2021 میلادی. فرشته نگاستم با همکاری تکنیکی میرحمد صافی دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همانطور که در آغاز هم گفتم، رینا امیری، امریکایی افغانی الاصل، مشاور نماینده خاص امریکا در امور زنان و دختران افغان گماشته شده، توماس وست، نماینده خاص امریکا، با استقبال از این تصمیم گفته که از تخصص و تجارب خانم امیری استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، رینا امیری را نماینده خاص خود در بخش حقوق زنان و دختران افغان گماشت. خانم امیری در 2 دهه گذشته وظایف مختلف اجرا کرده است و این مشاور حکومت امریکا بود، در ملل متحد نیز کار کرده و در مطالعات درباره افغانستان نیز سهم گرفته است. خانم امیری در ایام زمامداری رئیس جمهور اسبق باراک اوباما مشاور ارشد نماینده خاص امریکا برای امور افغانستان و پاکستان بود. توماس ویست، نماینده خاص فعلی امریکا برای افغانستان، در توییت خود نوشت که او خرسند است که با خانم امیری همکاری خواهد داشت. آقای ویست می افزاید که وی به تجارب عمیق خانم امیری ضرورت دارد. در این میان ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا، در توییت خود نوشت که صلح و ثبات در افغانستان به مشارکت زنان نیاز دارد. شکریه بارگزه، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، بر رادیو آزادی گفت که تقرر خانم امیری وی را به مشارکت سیاسی زنان افغان امیدوار ساخته است.
در کنار از این که افتخار است به زنای افغانستان، صرف نظر از این که در کجای دنیا به وظایف مهم گماشته میشن، کمک بسیار برای رسیدگی به وضعیت کنونی زنان در افغانستان هم میکنه، به دلیل از این که اینا میتونن به طور مستقیم رابطه خود با زنان در افغانستان نگه بدارن.
وزیر خارجه امریکا یک کارمند سابق وزارت خارجه به نام استفانی فوستر را مشاور ارشد در امور اسکان مجدد زنان و دختران افغان گماشته است. این تعیینات در حال صورت می‌گیرد که از استیلای طالبان به قدرت در افغانستان بیشتر از 4 ماه می‌گذرد و دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایات از ادامه آموزش محرومند. طالبان که به گشت و گذار زنان نیز قیودات وضع کردند، می‌گویند که حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت می‌کنند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌گوید قصر سفید بعد از گزارش‌های نقض حقوق زنان در افغانستان زیر فشار قرار گرفته و زنان در داخل حکومت رئیس جمهور بایدن ضمن پیام‌ها و ایمیل‌ها در 4 ماه گذشته از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از توزیع کمک های بشر دوستانه چین به هزار زن بیوه و خانواده های بی بضاعت و بی جا شده در کابل خبر داده. در این حال شمار از بی جا شدگان در کابل می گویند که با وجود مشکلات اقتصادی که دارند تا حال هیچ کمک را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یه وای سر در زمستان با مشکلات زیاد نواهی هستم، در خانه کرایه میشینم.
آزاده مادر سه فرزند است و میگوید پنج ماه پیش به دلیل مشکلات نامنی و اقتصادی از ولایت کاپیسا و منطقه چلستون کابل آواره شده است. او میگوید شوهرش بیکار است و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، اما هیچ کمک برای آنها از سوی حکومت و مؤسسه های خیریه صورت نگرفته است.
ما سوال نشرا مهاجر شدیم به ولایت کابل و حالا فعلا در خانه کرایه زندگی میکنیم. شوهرمان بیکار است، مشکلات ما زیاد است، آبای سرد است، آنوز ما زخال نگرفته اینه چیز امکانات نداریم. هیچ کمک با ما نشده تا هم روز روز وزارت مهاجرین کمپای ما کمک کنند با مشکلات ما رسیدگی کنند که ما جایی آبای سرد در زمستان با مشکلات زیاد نواجی هستیم، در خانه کرایی میشینیم.
آزادم میگوید پیش از این در ولایت کاپیسا وظیفه معلمی داشت، اما حالا بیکار است و با فرا رسیدن زمستان چیزی برای گرم کردن خانه و غذای برای فرزندانش ندارد. آزاده یکی از صدها بیجا شده است که با دلایل مختلف از جمله جنگ و فقر از مناطق اصلی خود بیجا شده و اکنون در شهر کابل زندگی می کند. برخی از آنان در حال حاضر در فقر و بیچارگی در خانه های کرایی شب و روزشان را سپری می کنند. بیشتر این بیجا شدگان می گویند که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و نیاز به کمک های بشری دارند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه از توزیع البسه و برنج به هزار زن بیوه و بی بضاعت که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند خبر داد. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت در مورد کمک ها به رادیو آزادی گفت
این کمک بشردوستانه از جانب کشور چین شامل البسه و برنج بود که بر از اینا توزیع شد و در کابل در سیلوی مرکزی توزیع شد. تمام کسانی که کمک دریافت کردن خانمایی بودن که خودشان سرپرست فامیل بودن و در این حال مستحق ترین جامعه ما.
آقای انصاری گفت این کمک ها با اساس سروی انجام شده از سوی این وزارت به مستقیم توزیع شده و قبل از این نیز چون این کمک های از سوی کشور چین صورت گرفته و به مستحقان توزیع شده است. او گفت در حال حاضر ده ها هزار عریضه درخواست کمک از سوی مستحقان دریافت کردند و تلاش دارند تا مستحقین را تشخیص و بعداً براشان کمک رسانی کنند. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تمام کشورها و نهادهای کمک کننده میخواهند که برای کمک به مستحقین با این وزارت کمک کنند. در کنار بیش از 1 میلیون افراد بیجا شده که آمار آن از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ارائه شده، بر بنیاد آمار سازمان‌های بین‌المللی نزدیک به 24 میلیون شهروند افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
حکومت طالبان به رانندگان موترهای مسافربری دستور داده که زنان را بدون محرم شرعی در مسیر طولانی حمل نکنند. این اقدام با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در برنامه شکست سکوت پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در این مورد بحث میکنیم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که ایران باز هم عقابه میخواهد. به گفته آنان هرچند توافقنامه عقابه بین دو کشور از قبل وجود دارد، اما با آن هم در هفته‌های آینده در این زمینه با مقام‌های ایرانی نشست خواهند داشت. این در حال است که رسانه‌های ایرانی به تازگی گزارش دادند که افغانستان و ایران به زودی بر سر عقبه‌های مرزی دو کشور توافق می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌گویند هرچند توافقنامه عقبه میان افغانستان و ایران از سال‌ها به این طرف وجود دارد، اما ایران باز هم عقبه می‌خواهد. اختر محمد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که عقابه ایران بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1351 امضا شده مشخص گردیده، اما ایران هنوز هم عقابه می‌خواهد. او در ادامه نوشته است ما سالانه 2 بار با ایران نشست داریم، اکنون هم ممکن است در 2 یا 3 هفته آینده همراهش نشست داشته باشیم. ما آنجا استیشن‌هایی داریم که اندازه آب را مشخص می‌کند، همان اندازه آب می‌دهیم که توافق شده است. روز گذشته رسانه‌های ایرانی هم به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که افغانستان و ایران به زودی بر سر عقبه‌های مرزی دو کشور توافق خواهند کرد. یک روزنامه ایرانی به نام پیام ما به نقل از النا محمد علی فرحناکیا، سرپرست مرکز امور بین الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق ایران نوشته است که اولین گامشان در حوزه آبهای مشترک با افغانستان تشکیل کمیشنران آب دو کشور است که توافق شده به زودی در شهر زابل ایران و یا زرنج افغانستان تشکیل شود. اما شماری از حقوقدانان میگویند که برگزاری این نشست به دلیل به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مشروعیت حقوقی ندارد. نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت:
نشستی که قرار است بین طالبان و بین ایران در رابطه به حقابه داشته شود از نظر من مشروعیت حقوقی نداره، به خاطر از اینکه تا هنوز از یک طرف دولت طالب توسط جهان به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر حتی ایران که همسایه افغانستان است و از لحاظ قیمه قبلا گفتم که زمانی یک کشور میتونه کمی استقلال خود را در سطح بین الملل داشته باشه که حداقل توسط یکی از همسایه های خود و توسط کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود، در حالی که اینا به رسمیت شناخته نشدند و هر نوع نشست در این رابطه به نظر ما خلاف قانون است و مشروعیت ندارد.
خواستیم جزئیات مقدار حقابه ذکر شده در متن توافقنامه 1351 را داشته باشیم، اما وزارت انرژی و به حکومت طالبان در زمینه جزئیات ارائه نکرد. در 20 سال اخیر حکومت‌های افغانستان بر تکمیل کار ساخت بندهای آب تمرکز داشته که همواره با تخریب مواجه می‌شد. بند سلما در هرات و بند کمالخان در نیمروز، دو ولایت هممرز با ایران، بارها در جریان ساخت و ساز مورد حمله و تخریب قرار گرفتند. هر دوی این بندها در زمان حکومت محمد اشرف غنی به بهره برداری سپرده شد که پس از آن چالش کم آبی و خشکسالی بیشتر متوجه بخشایی از ایران از جمله سیستان و بلوچستان گردید. وزارت امور داخلی نظام پیشین افغانستان در سال جاری اعلام کرد که در دو سال اخیر 35 حمله تروریستی بالای بند کمالخان انجام شده است. در بیشتر موارد انگشت اتهام تخریب این بندها به سوی ایران دراز بوده که از ساخت بندهای آبی افغانستان ناراض است، اتهامی که ایران آن را رد می کند.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، با برگشت دوباره طالبان به قدرت، نرخ خانه و جایداد در افغانستان به ویژه در کابل کاهش یافته. شمار از مالکان رهنمای معاملات میگویند که فروشنده خانه و جایداد در افغانستان زیاد است و خریدار به چشم نمیخورد. در نتیجه کاهش نرخ بازار خرید فروش خانه، صدها تن متاثر شدند. جزئیات را در این گزارش مفصل به شما داریم.
قیمت جایدادها بسیار پایین آمده. من خودم یک خانه را که چندین سال قبل
خالد باشنده منطقه تایمنی کابل است. او میگوید که خانه‌اش را چند سال پیش حدود 70 هزار دلار آمریکایی خریده بود و اکنون کسی حاضر نیست آن را حتی 30 هزار دلار بخرد. او به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت دوباره طالبان در قدرت، در بازار خرید و فروش ملکیت همه فروشنده شدند و خبر از خریدار نیست.
یکی خود در بازار پول وجود نداره و دیگه تمام مردم کوشش میکنن که با کشورهای همسایه حداقل برن و اونجا زندگی بکنن، چون وضعیت هم خوب نیست و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. دیگه به این خاطر قیمت جایدادها 50% پایین آمدن. دیگه خرید و فروش مکمل بند است. در راهنمایی هم که مراجعه بکنین به صدها خانه ثبت شده، منتها خریدار وجود نداره.
احمد سجاد باشنده دیگر کابل میگوید که علاوه بر نرخ خانه های فروشی، نرخ کرایه هم در مقایسه با گذشته پایین آمده.
در قسمت کرایه های منازل و یا بلاک ها تفاوت بسیار چشمگیری آمده و مردم شکایت از این دارن که کار نیست. ما نمیتونیم که با تناسب از این هم که اگرچه کرایه ها پایین آمده ولی اونها نمیتونیم میگه کار نیست.
رهنماهای معاملات میگویند که در آغاز سال 2021 کسب و کار آنها رنگ و رونق خوبی داشت، اما بیش از 4 ماه شد که معامله های آنها خیلی کاهش یافته. مسیح یکی از مالکان رهنمای معاملات در کابل است. او به رادیو آزادی گفت که هیچ کس جرأت نمی کند در حال حاضر در افغانستان سرمایه گذاری کند.
مردم ترس راست از بند کردن سرمایه‌شان دارن، چون قیمت‌ها قبلا بازارها درست بود، کارا درست بود، جایدادها قیمت‌ها بسیار خوب بود، خرید فروش، گروی، کرایه ها کلش تقریبا پایین‌تر از 50% حتی شده. مثلا جایی که کرایه‌شان بودن تا 1000 دلار بود، 1000 دلار میشد، حالا گپش ده 200-300 دلار رسیده. امور مردم توانایی ندارن، خرید نیست، فروش نیست، بازار نیست.
امیر حمزه هم در کابل راهنمای معاملات دارد. او بر رادیو آزادی گفت که بنابر نبود پول نقد، مردم توانایی خرید خانه و جایداد را ندارند.
قیمت های خانه ها خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا میتونیم به طور مثال بگیم که خانه هایی که در قلعه فتح‌الله و یا هم در شهر نو وزیر اکبر خان قیمت هایشان به $200,000 و $180,000 بود، اینها تمامش از قیمت اصلی تقریبا $80,000-$60,000 کاهش پیدا کردن. اما در کنار این همه کاهش خانه ها که قیمت ها پایین آمده، مردم هم توان خرید را ندارند، چون پول در دست مردم نیست و مردم ناتوان است.
کمرنگ شدن بازار خرید و فروش خانه و جایداد در افغانستان نگرانی شمار از آگاهان اقتصادی را هم برانگیخته. محمد جواد شهاب استاد اقتصاد در پوهنتون کابل است. او میگوید که چند عامل از جمله کاهش تقاضا برای خرید خانه و افزایش فروشنده، هراس کسانی که جایدادها را غصب یا هم به صورت غیر قانونی گرفته بودند، انتظار بسیاری ها برای داشتن پول نقد به هدف بیرون شدن از افغانستان و کاهش سرمایه گذاری در امور خانه سازی باعث پایین آمدن نرخ جایداد در افغانستان به ویژه کابل شده است.
نظر به قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، فعلا ما شاهد کاهش بالای 90% تقاضا به خرید خانه هستیم. علت دوم نگرانی بسیار جدی و روزافزونی مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصادی و امنیتی است که باعث میشه مردم در تلاش نگهداری پول به عنوان دارایی که در اسرع وقت به دردشان میخوره و قابلیت استفاده را داره، به خصوص در امر خارج شدن از جغرافیایی که وضعیت برای امنیت اقتصادی دیو وجود داره.
با سقوط نظام جمهوری در 24 اسد مطابق 15 اگست، افغانستان با کاهش سرسام‌آور کمک‌های جهانی روبرو شد. بانک جهانی و صندوق وجهی پول کمک‌ها را متوقف کردند. حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شد و در نهایت وضعیت به اینجا کشید. اما پیش از 15 اگست بازارها گونه دیگر داشت. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی از عوامل یاد کرد که به کسب و کار خانه و جایداد در گذشته رنگ و رونق داده بود.
نرخ جایداد در افغانستان در 2 دهه گذشته به قسم سرسام‌آور بلند رفت، خاطر که پول زیاد بود در افغانستان و نسبت به دیگر کشورها یک اقتصاد بود که بانک‌ها رول کمتر داشتن و پول نقدینه هم زیاد بود، از قراردادهای خارجی، از شاید بزنس مواد مخدر نیاز هم بود و این جایداد در جاهای خوب شهر انجیو ها و سفارت ها و اینای جایداد به قیمت بالا به کرایه گرفته بودند.
اما اکنون وضعیت تغییر کرده و از 24 اسد سال گذشته که کابل به دست طالبان سقوط کرد، وضعیت اقتصادی در افغانستان بسای بحران روان است. با باور آگاهان اقتصادی در حال حاضر بعید به نظر می رسد که نرخ جایداد خانه در افغانستان افزایش یابد. آنها می گویند که مردم دنبال غذا و اصلی ترین نیازمندی های زندگی هستند و خرید خانه برایشان هدف نیست. اکنون پرسش مطرح می شود که در نهایت آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوتند. محمد جواد شهاب استاد پوهنتون کابل میگوید که این وضعیت در بازار خرید و فروش خانه و جایداد به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
متاسفانه ادامه این وضعیت خیلی متصور است، چون عوامل به شدت وجود داره، تاثیرگذار هست، لذا این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. کما ای که تغییراتی بر وضع کنونی اقتصادی به وجود بیاید که باعث کاهش عدم اطمینان مردم شود، به او صورت میشه که گفت وضعیت خوبتر خواهد شد و همچنان آغاز سرمایه گذاری در سکتور خانه‌سازی و مسکن در مجموع.
طارق فرهادی آگاه دیگر اقتصادی میگوید که کمبود دلار از عوامل است که قدرت خرید را از مردم گرفته است. در کم و بیش 5 ماه گذشته نرخ دلار در افغانستان افزایش بی پیشینه‌ای داشت، به حد که 1 دلار تا 125 افغانی هم در بازارها معامله شد. دورنمای این وضعیت هم در افغانستان نامشخص است. طارق فرهادی پیشنهاد میکند که چند عامل وجود دارند که در بخش سرمایه گذاری در افغانستان کمک میکند.
به صورت اساسی برای ازی که سرمایه به طرف جایداد جلب شود دو چیز ضرورت است. یکی که ما چیزی که میگیم قباله، یعنی که سند رسمیه که یک جایداد تثبیت کنه به نام یک آدم، ای بسیار محکم باشه که یک کسی که جایداد میخره میفهمه که ای یک جایداد است که از ما هست و کدام دعوا دیگه وقت پیدا نمیشه. و دومی که بانک ها وام بتن و قرض بتن برای خرید جایداد و این در حقیقت یک سرعت میبخشه قابلیت مردم به خریدن با کمک به وام یا قرض. و به زودی این هم در افغانستان قابل پیش بینی نیست که واقع شود.
یکی از نگرانی های بزرگ در چند رژیم گذشته در افغانستان در مورد غصب زمین، جایداد و خانه بوده، اما اکنون حکومت طالبان میگوید که برای بازگرداندن خانه و جایداد به مالکان اصلی آن تلاش میکند. در مجموع آگاهان اقتصادی به این باورند که با متوقف شدن معاملات خرید و فروش جایداد در افغانستان، هزاران تن هم که در این بخش مشغول کار بودند اکنون بیکار شدند و یا هم برای ترک افغانستان اقدام کردند. اکنون بسیاری از فروشنده های خانه مانند خالد مطمئن نیستند که چه مدت در بر خواهد گرفت که آنها خانه هایشان را بتوانند بفروشند، آن هم در صورتی که نرخ بازار برای آنها مناسب و قابل پذیرش باشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سه کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران سهم دارند روی عجله در گفتگوها تاکید می کنند. دیپلماتان جرمنی، فرانسه و بریتانیا می گویند که باید در چند هفته به یک توافق دست یافته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیپلماتان سه کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران مستقیما سهم دارند، روی عجله در گفتگو تاکید می کنند. دور هشتم مذاکرات برای احیای توافقنامه ایران و قدرت‌های جهان که واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شده است، دو روز پیش در ویانا آغاز شد. ایران که ادعا دارد برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند، در واکنش به خارج شدن آمریکا از توافقنامه، فعالیت‌های اتمی خود را به تدریج افزایش داد و به غنی ساختن یورانیم بالاتر از سطح مجاز در توافقنامه رو آورد. مذاکره کنندگان فرانسه، بریتانیا و جرمنی در اعلامیه مشترک خود گفتند که مذاکرات عاجل است و آنها واضحاً به یک مرحله نزدیک می شوند که افزایش فعالیت‌های اتمی ایران توافقنامه اتمی مسما و برجام را کاملاً از بین خواهد برد. این سه دیپلمات می افزایند که آنها برای رسیدن به توافق نه چند ماه بلکه چند هفته وقت دارند. بر علاوه نمایندگان این سه کشور، دیپلماتان دو کشور دیگر چین و روسیه که آنها هم برجام را امضا کردند نیز در مذاکرات احیای این توافقنامه مستقیما سهم دارند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه روز چهارشنبه گفت که او با همتای آمریکایی خود رابرت مالی در ویانا ملاقات کرد. آقای اولیانوف در توییت خود افزود که مشوره‌ها و هماهنگی نزدیک میان آمریکا و روسیه در جریان این مذاکرات در ویانا یک نیاز مبرم برای پیشرفت به سوی احیای برجام می باشد. باید گفته شود که هیئت آمریکا نیز در ویانا حضور دارد ولی در مذاکرات مستقیما سهم نمی‌گیرد. دور هفتم مذاکرات برای احیای برجام که نخستین چنین گفتگوها در زمامداری رئیس جمهور تندرو ابراهیم رئیسی تلقی می‌شود و تاریخ 17 دسامبر پایان یافت. تهران در این گفتگوها خواسته های جدید را به شمول رفع تحریم های آمریکا در متن مسوده توافق مطرح کرد. ایران می خواهد که برگشت آمریکا به برجام باید تضمین شود. وزیر خارجه امیر عبداللهیان در آستانه اثرگیری مذاکرات در این هفته گفت که مهمترین مسئله برای ما این است که به یک مرحله برسیم که اولتر از همه ایران بتواند نفت خود را به آسانی و بدون کدام مانع فروخته بتواند. از سوی دیگر نفتال بینیت صدر اعظم اسرائیل که از امکانات اتمی ایران نگران است روز سه‌شنبه گفت که این کشور با توافقنامه اتمی خوب میان ایران و قدرت‌های جهان مخالف نیست ولی شک دارد که در نتیجه گفتگو به چنین یک توافقنامه دست یافته شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نونیم صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. شرکت برشنای افغانستان روز گذشته از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داده. این شرکت افزود که علت کاهش تخنیکی است و تلاش میشه که مشکل به زودی رفع شود. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شد. شمار از مقامات سابق، تاجران و متنفذان قومی قندار در یک گردمایی از امریکا و جامعه جهانی خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را هرچی زودتر رها کند. رئیس جمهور امریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. روسیه و بلاروس تمرینات نظامی مشترک را انجام می دهند و سازمان صحی جهان هشدار داده که سرعت انتشار انواع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا جهان را با یک سونامی دیگر روبرو خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ما نشر میشن. نخواست زن و زندگی، بعد از آن حقوق اساسی و بشری و پیش از او یک گزارش داریم. بخش ویدیویی در شبکه های اجتماعی که نشان میداد برخ افراد مسلح بدون یونیفرم و با شعار الله اکبر وسایل موسیقی را از بین میبرند. عکس العمل شمار از آوازخوانان و دیگر شهروندان افغانستان برانگیخته. زمان و مکان دقیق ثبت نوار تصویری مشخص نیست، اما زبیلا مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که بررسی ها جریان داره که آیا این کار افراد طالبان است یا از کس دیگر. جزئیات در این گزارش.
این صدای نوار تصویری است که از روز گذشته به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در این نوار تصویری گروهی از افراد مسلح بدون یونیفرم با شعار الله اکبر در حال پرتاب کردن سنگ و شکستن برخی وسایل موسیقی دیده می‌شوند، اما مشخص نیست که این نوار تصویری چه زمان و در کجا ثبت شده است. این کار واکنش شماره از خوانندگان و هنرپیشه ها را برانگیخته است. زرولی افغان آوازخوان افغان است و میگوید با دیدن این نوار تصویری بسیار غمگین شده است.
موسیقی در فرهنگ یا برخدم.
اگر شما موسیقی را بگیرید، فرهنگ را بگیرید، هیچ چیز دیگر در دنیا وجود ندارد که آنها را به عنوان یک ملت معرفی کند که کدام مردم و یا قوم است، زیرا موسیقی بخشی از فرهنگ است و موسیقی فرهنگ را ترویج می کند.
شفیع الله یکی از خوانندگان محلی در ولایت کنر میگوید
زمان دفاره نه واضح دو طول هنرمندان دفاره یو صدمه ده.
این یک صدمه برای همه هنرمندان است، زیرا ما بخش از افغانستان هستیم و این یک صدمه بزرگ برای تاریخ هنر افغانستان است.
نشر این نوار تصویری در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی با انتقادات کاربران زیاد رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. از سوی دیگر برخی از باشندگان کابل میگویند که این رویه نادرست است. هادی یکی از این باشندگان به رادیو آزادی گفت:
به موسیقی افغانستان خیانت کردن به افغانستان خیانت است. هیچ وقت باید ما به هنرمندای افغانستان سبک سعی نکنیم. خود ما سبک میشیم تا بتانیم به هنرمند افغانستان قدر بدهیم.
در همین حال شماره از آوازخوانان افغان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود با ارسال تصاویر به رادیو آزادی ادعا دارند که شماره از نیروهای نظامی طالبان پس از برقراری حکومتشان در افغانستان به دفترهای آنها یورش برده و آلات موسیقی آنها را نابود کردند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان گفت که بررسی ها را آغاز کردند تا مشخص شود که این کار از سوی افراد خودشان انجام شده است یا نه. این در حالی است که عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان برادیو آزادی تایید کرد که این وزارت